ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی پنجشنبه 20 آذر ماه سال 1393 برابر با 11 دسامبر سال 2014 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. همراه شما در این مجله خبری که در آن از خبر و گفتگو و گزارش و تحلیل بهترین ها را برای شما گرد آوردیم. در ابتدای این مجله خبری با مروری بر اخبار گزیده ایران و جهان آغاز کنیم با حمید فاطمی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه منه. سلام و درود بر شما آقای فاطمی، خیلی خوش اومدید.
با درود بر شما آقای حسنی و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مقامات ایران اعلام کردند که زائران عتبات در مرز مهران به حدی رسیده است شمار آنها که دیگر امکان پذیرش در این مرز وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا روز پنجشنبه گفت در مرز مهران وضعیت بسیار نامناسب است و همکنون در این مرز به دلیل عدم امکانات در عراق امکان پذیرش نداریم. وی از زائران خواست برای رفتن به عراق به این مرز مراجعه نکنند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر حج و زیارت ایلام گفت شماری از زائران به دلیل نبود امکانات جابجایی برای سفر به کربلا در حال بازگشت به ایران هستند. به گفته وی شمار تردد زائران از مرز مهران در یک روز نزدیک به 200,000 نفر بود است. به گزارش خبرگزاری های ایران تا کنون نزدیک به 1,300,000 نفر از ایران برای شرکت در مراسم 40 از مرزهای خاکی، هوایی و دریایی وارد عراق شدند. بانک مرکزی روسیه روز پنجشنبه برای مبارزه با تورم و حمایت از ارزش روبل نرخ بهره را افزایش داد و به 10.5% رساند. به گزارش خبرگزاری ها ساعتی پس از اعلام نرخ بهره جدید قیمت روبل باز هم کاهش یافت و به بیش از 55 روبل در برابر 1 دلار و نزدیک به 69 روبل در مقابل 1 یورو رسید. ارزش روبل واحد پول روسیه از ابتدای سال میلادی جاری تا به حال حدود 40% کاهش یافته است. به پیش بینی بانک مرکزی روسیه نرخ تورم در این کشور تا پایان سال جاری میلادی به 10% خواهد رسید. بر اساس این پیش بینی اقتصاد روسیه تا سال 2016 در حالت رکود باقی میماند. کاهش بهای نفت و تحریم هایی که به دلیل دخالت روسیه در اوکراین از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور اعمال شده است دلایل لطمه دیدن اقتصاد روسیه است. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که گروه‌های جهادی اسلامگرا تنها در ماه نوامبر بیش از 5000 نفر را در سراسر دنیا کشتند و اکثر این قربانیان غیر نظامی و مسلمان بودند. بر اساس این تحقیق در ماه نوامبر روزانه به طور متوسط 168 نفر قربانی جنایات گروه‌های جهادی شدند. این تحقیق توسط مرکز بین‌المللی مطالعات افراط‌گرایی و بی بی سی انجام شده است. بر اساس این تحقیق حدود 60% این قتل‌ها توسط داعش و بوکو حرام انجام شده و 80% جنایت‌ها در کشورهای عراق، نیجریه، افغانستان و سوریه رخ داده است. داعش با بیش از 2200 قتل، بوکو حرام با 801 و طالبان با 720 مورد آدمکشی سه گروه پیشرو هستند. پزشکان فلسطینی و اسرائیلی که جسد زیاد ابو عین وزیر فلسطینی را کالبد شکافی کردند، حمله قلبی را دلیل مرگ وی دانستند ولی در مورد دلیل حمله قلبی اتفاق نظر ندارند. به گزارش خبرگزاری آلمان، پزشکان اسرائیلی میگویند زیاد ابو عین سابقه بیماری قلبی داشته و بر اثر استرس ناشی از درگیری دچار حمله قلبی شده است. اما پزشکان فلسطینی تنفس گاز اشک‌آور و فشاری را که بر گردن او وارد شده است دلیل حمله قلبی می‌دانند. زیاد ابو عین روز چهارشنبه در جریان اعتراضات فلسطینی ها به استقرار پاسگاه های اسرائیلی در کرانه غربی در درگیری با سربازان اسرائیلی بیحال شد و در بیمارستان درگذشت.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. آنچه شنیدید مهمترین و جدیدترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان بود که شنیدید، اما بشنویم که در این مجله خبری چه برای شما گرد آوردیم. بزرگترین تجمع شیعیان جهان در عراق. 40 خدمات متقابل مذهب و سیاست. رویا کریمی مجد در گزارشی و در گفتگو با کارشناسان به گردهمایی کم‌نظیر شیعیان در عراق پرداخته است.
این در واقع یک مانور قدرت سیاسی هست، یک مانور قدرت ایدئولوژیک هست که اینا میخوان بر هویت شیعه خودشون و همچنین بر یک اتحاد شیعه های جهان از لبنان گرفته تا پاکستان تأکید مجدد داشته باشن.
پولی نداریم که نظارت کنیم. درخواست 5 میلیون دلاری آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نظارت بر عملکرد ایران. با کیوان حسینی همراه خواهیم شد و از مشکلات آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهیم شنید. مخالفت حسن روحانی با فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی در اینترنت. با تخلف راننده بزرگراه را نمی‌بندند. گزارشی خواهیم شنید از فرین عاصمی بر سر بگیر و نبندهای شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در ایران. نگرانی خانواده جیسون رضاییان از ادامه زندانی بودن این خبرنگار. خبرنگار زندانی واشنگتن پست دچار عفونت چشم شده است. مهرداد قاسمفر در گزارشی از ابعاد حقوقی تداوم بازداشت این خبرنگار ایرانی آمریکایی پرداخت است.
مسئولین زندان‌ها مکلف هستند که به وضعیت پزشکی و درمانی متهمین و محکومین توجه خاص داشته باشند.
و اینها که براتون گفتم فقط بخشی از مجله شامگاهی رادیو فرداست. با من تا پایان این مجله همراه باشید. مرز مهران بسته شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در خوزستان از نحوه ورود و خروج زائران عتبات عالیات، نحوه خدمات رسانی و وضعیت مرزهای ایران با عراق بازدید کرده و رئیس جمهوری حسن روحانی از تمام دستگاه‌های دولتی و مرزی خواسته تا در تسهیل سفر همکاری کنند. همه اینها دو روز پیش از اربعین رخ داده است، روزی که قرار است پایانی باشد بر راهپیمایی 90 کیلومتری از نجف تا کربلا. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
زن و مرد، پیر و جوان، کودک و نوزاد راهی جاده هایی هستند مملو از جمعیت که دیگر جایی برای عبور اتومبیل ها در آن باقی نمانده. در کنار جاده ردیفی از چادرهای سبز رنگ مسافران را به استراحت و خوردن و نوشیدن فرا می خوانند. تصاویر ارسال شده از جاده 90 کیلومتری نجف کربلا فوجی از مسافران را نشان می دهد که به سوی کربلا راهپیمایی می کنند. راهپیمایی که رسانه ها در ایران آن را بزرگترین راهپیمایی مسلمانان در تاریخ نامیدند. در مقصد در کربلا به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر دفاع عراق خود به بازدید از یگانهای مسئول تأمین امنیت رفته است. رسانه ها نوشتند که 29,000 نیرو مسئولیت تأمین امنیت زائران را بر عهده گرفتند. کسانی که تعدادشان به گفته خالد متعب العبیدی وزیر دفاع عراق به 16 میلیون نفر رسیده است. با اینکه این راهپیمایی پس از سقوط حکومت صدام حسین شکل گرفت، اما این اولین بار است که چنین جمعیتی به این مراسم پیوسته است. همن سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن لندن اما انگیزه ای برپایی چنین راهپیمایی را نه مذهبی که سیاسی میداند و میگوید
به نظر من تحولات چند ماه اخیر عراق، مشخصا با ظهور داعش و با تضاد ایدئولوژیکی که شدت گرفت بین شیعه ها و سنی ها، حالا اگر داعش رو احیانا بتونیم نماینده سنی های تندرو فرض کنیم، به نظر من این در واقع یک مانور قدرت سیاسی هست، یک مانور قدرت ایدئولوژیک هست که اینا میخوان به هر قیمتی که شده بر هویت شیعه خودشون و همچنین بر یک اتحاد شیعه های جهان از لبنان گرفته تا پاکستان تأکید مجدد داشته باشن. به نظر من ارتباط مستقیمی هست با حجم زیاد توریسم مذهبی اربعین امسال، با آنچه که در چند ماه اخیر توسط داعش در عراق مشخصا علیه شیعه ها صورت گرفته.
حسن یوسفی اشکبری اسلامشناس ساکن آلمان نیز معتقد است که اساساً برگزاری مراسم اربعین ریشه های سیاسی داشته.
ریشه اربعین برمیگردد به نخستین تجمعی که بر مزار شهدای کربلا در اونجا اتفاق افتاده و بعدها هم البته این دیگه وشش سنت شده، ولی در این حال تو قرن اول و دوم چنان این آداب مربوط به عزاداری عاشورا یا اربعین اهمیتی نداشته، ولی از قرن چهارم پنجم به بعده که از زمان آل بویه هست که اینا به صورت کارناوال در میاد توی خیابون ها و عزاداری های پر سر صدا و پر تمطراقی با نشانه های مشخصی در میاد. اونم اتفاقا انگیزه سیاسی پشتش بود، به خاطر اینکه آل‌بویه میخواستن از این طریق ضربه شستی به رقبای سنی خودشون در بغداد نشون بدن.
به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری ایسنا، از شب گذشته صدای بالگردهای گشت ارتش عراق بر فراز شهر کربلا شنیده میشود و تعداد ماموران امنیتی در شهر نیز افزایش پیدا کرده. بنابراین گزارش، تقریبا در هر 100 متر از ورودی شهر کربلا ایستگاه بازرسی وجود دارد که زائران و گذرنامه‌های اتباع خارجی را کنترل می‌کنند. اما این جمعیت کجا اسکان داده می‌شوند و چه کسی هزینه‌های خورد و خوراک آنها را تامین می‌کند؟ علی اکبر رائفی پور از سخنران مذهبی ایران در برنامه تلویزیونی در این زمینه گفته است:
اصلا برای اولین بار آدما بدون غذا، بدون ذخیره غذا راه می‌افتن. آدما هر جا می‌خوان برن اول غذاشون فکر می‌کنن. راه می‌افتن همینجوری میرن. خیالشون راحت، پیاده راه میرن، غذاشون هست. محل خوابشون از خواب و خوراک و همه چیزشون حله. پیش که باش که کارم، به والله قسم میگم اونجا عرب و عجم اونجا چیزا دیگه مهم باشه.
عنوان بزرگترین راهپیمایی مذهبی جهان در حالی به راهپیمایی اربعین داده شده که تا پیش از این بزرگترین گرد همایی مسلمانان در سفر حج شکل میگرفت. آیا سازماندهی این راهپیمایی میتواند تلاشی برای کم اهمیت نشان دادن سفر حج و میزبان آن عربستان سعودی باشد؟ همین سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن لندن، پاسخ میدهد:
حج رو سنی ها همه کامل نمیتونن به حساب خودشون بگیرن، حتی عربستان هم میتونه به حساب خودش بگیره، چون عربستان یک میزبان اجباری هست و سنی ها و حق انتخابی در رفتن به حج ندارند جز اینکه باید حتما تحت سلطه حکومت سعودی باشند.
تحلیلگران معتقدند این راهپیمایی با کمترین مسائل امنیتی به پایان خواهد رسید. استناد آنها خودروهای زرهی و نیروهای امنیتی ارتش و پلیس عراق است که در طول مسیر با لباسهای متنوع مستقر شدند. همین سیدی:
با توجه به اینکه الان نگرانی ها در مورد مسائل امنیتی بیشتر شده و با توجه به اینکه از دست ایران هم برای حضور نظامی و امنیتی در عراق بازتره، در پی درخواست رسمی دولت عراق و نقشی که ایران در جنگ با داعش داشته، تدابیر ویژه هم اتخاذ میشه، همکاری بیشتری، هماهنگی بیشتری بین نیروهای ایران و عراق خواهد شد. به نظر من از این لحاظ هم براشون بسیار مهم هست که بتونن این مراسم بزرگ رو با کمترین تلفات و کمترین خطرات امنیتی بتونن سپری کنند.
این سوی ماجرا، ایران هنوز درگیر تامین نیازهای مسافران عتبات عالیات است. با بسته شدن مرز مهران از سوی عراق، مسافران به سوی دیگر مرزها حرکت کردند. مقامات مسئول میگویند تعداد زیادی از کسانی که از ادامه سفر منصرف شدند، منتظر رسیدن وسایل نقلیه‌ای هستند تا آنها را به شهرهایشان بازگرداند. ماموران پلیس راه از تراکم جاده‌ای در جاده‌های شمال و جنوب کشور خبر می‌دهند. جاده‌های جنوب مملو از مسافران کربلا است و جاده‌های شمال مملو از مسافرانی که ساحل خزر را برای تعطیلاتشان برگزیدند.
شنونده گزارش رویا کریمی مجد بودید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه از تک تک اعضای این سازمان درخواست کرد که در تامین هزینه های اضافی بازرسی از برنامه هسته ایران مشارکت کنند. یوکی آمانو این درخواست را در جلسه فوق العاده شورای حکام در وین مطرح کرد. به گفته آقای آمانو، به دلیل بازرسی های اخیر کار آژانس بسیار زیاد شده است. بیشتر بشنویم از کیوان حسینی.
بسیاری از کارکنان آژانس بین المللی انرژی اتمی که مقر آن در وین قرار دارد، در تعطیلات کریسمس و سال نو مسیحی باید کماکان سر کار بمانند، چون برنامه هسته‌ای ایران موجب شده تا کار آژانس چند برابر شود. یوکیو آمانو با گفتن جملاتی اینچنین دست نیاز به سوی اعضای آژانس دراز کرد و گفت که هر کدام که موقعیتش را دارند به آژانس کمک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانو میگوید برای اینکه برنامه‌های آژانس و نظارتش بر برنامه هسته‌ای ایران بدون دردسر پیش برود، این ارگان زیرمجموعه سازمان ملل 5,700,000 دلار اضافی پول نیاز دارد، چیزی حدود 18 میلیارد تومان. آقای آمانو در سخنرانیش برای اعضای شورای حکام ابتدا پیشینه توافق ایران و گروه 5+1 را مرور کرد و گفت که قرار بوده حدود 1 ماه پیش توافق نهایی صورت بگیرد و کار تمام شود، اما نشد. سپس او به توافق دوم اشاره کرد و گفت که بر اساس این توافق کار آژانس بیشتر شده است. به گفته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، این نهاد بین‌المللی باید به فعالیت‌هایش در ایران بیفزاید و علاوه بر بازرسی از مکان‌های جدید، به تجهیزات جدید هم نیاز خواهد داشت. به نوشته خبرگزاری رویترز، بازرسان آژانس در حال حاضر به شکل روزانه به تأسیسات هسته‌ای نتنز و فوردو سر می‌زنند، در حالی که قبلاً این بازرسی‌ها به شکل هفتگی انجام می‌شد. مسئله افزایش فعالیت‌های آژانس در ایران و لزوم صرف هزینه‌های بیشتر برای بازرسی‌ها با واکنش منفی برخی از کشورها روبرو شد. در حال حاضر آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بعد از کشور ژاپن بیشترین فعالیت ممکن را در ایران دارد. آژانس باید هر ماه گزارشی هم از فعالیت‌های خود در ایران تهیه کند و هنوز روشن نیست که حتی بعد از توافق احتمالی میان ایران و گروه 5 علاوه 1 فعالیت‌های آژانس در ایران محدود خواهد شد یا نه. ضمن اینکه هنوز تاریخ و محل دور بعدی مذاکرات هسته‌ای نیز روشن نیست. چنانکه خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داده، کشور قزاقستان اعلام کرده که آماده است میزبانی دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 را به عهده بگیرد. یرلان ادریسوف وزیر امور خارجه قزاقستان روز چهارشنبه در سفرش به واشنگتن این پیشنهاد را با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در میان گذاشت.
گزارش کیوان حسینی را شنیدید. در همین ابتدای مجله شامگاهی سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا را بشنویم.
جوانی هستم، 28 ساله، از استان فارس، شیراز. برای مدرک مهندسی مکانیک و بیکار. خواستم بگم تنها آرزوم به عنوان یک جوان ایرانی اینه که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسه و والجاش سران مملکتمون جنگ بشه و همسال من که کرایه تاکسی هم نداریم بریم کشته بشیم تا حداقل بار مشکلات ناشی از وجود ما که روی دوش خانواده هامون سنگینی میکنه کم بشه و هم خودمون از این بنبست بی انتها خلاص بشیم. متاسفم برای مملکتی که بزرگترین آرزوی جوان تحصیل کردهش این باشه.
ما بگید چرا اسرائیل با اینکه جزن و بچه های بسیاری رو کشه باید سلاح هسته‌ای داشته باشه، ولی ایران با این همه خدمت و تاریخ نباید سلاح هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشه. اسرائیل نباید تحت هیچ پیمانی و NPT و هیچ مرجعی باشه، ولی ایران باید هر روز تحت نظارت مجامع گوناگون نمیدونم NPT و هر روز از اماکن هسته‌ای ایران بازدید بشه. دلیلش چیه واقعا؟ جواب این سوال منو اگه دارین میتونین بدین بدین.
من میخوام بدونم مردم برای چی فقط به فکر اینن که توافق حاصل شده یا نشده. اگر اینم حاصل بشه آیا تمام مشکلات مردم حل میشه؟ تمام پولی که مردم باید توی سفره‌هاشون داشته باشن میشه موشک میره دست حزب الله و حماس؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گفته وزیر ارشاد ایران حسن روحانی، رئیس جمهوری دستور فیلتر نشدن شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در ایران را صادر کرده و با فیلتر شدن این وبسایت‌ها موافق نیست. وزیر ارشاد روز 19 آذر در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت شبکه‌های اجتماعی هم‌اکنون در حال فعالیت هستند، آزادانه کارشان را انجام می‌دهند و نظر شورای عالی فضای مجازی بر این است که شبکه‌هایی که مخاطب انبوه دارند به فعالیت خود ادامه دهند. به گفته وزیر ارشاد جز در مواردی که تخلفی مشاهده و با آن برخورد شود سایر شبکه‌های اجتماعی آزادانه فعالیت خواهند کرد. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
علی جنتی وزیر ارشاد ایران روز چهارشنبه 19 آذر ماه در حاشیه یک نشست گفت حسن روحانی رئیس جمهوری معتقد است شبکه‌های اجتماعی که به صورت انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرند فیلتر نشود. وزیر ارشاد با بیان اینکه باید جلوی تخلفات در کاربری از شبکه‌های پر استفاده را گرفت اعلام کرد بستن این شبکه‌ها مانند آن است که وقتی دو راننده در یک بزرگراه تخلف می‌کنند بزرگراه را ببندیم، در صورتی که به گفته او باید همان دو نفر مجازات شوند. اعلام مخالفت رئیس جمهوری ایران با فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی در حالی است که طی روزهای گذشته اظهار نظرهای مختلفی درباره این شبکه‌ها از سوی دولت مردان ایرانی شده است. غلامعلی حداد عادل روز 19 آذر در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت درباره فعالیت شبکه‌های اجتماعی گفت بعضی از این شبکه‌ها حکم شراب در قرآن را دارند، به این معنا که آثار سو و زیان آنها بیشتر از آثار مثبت آنهاست. احمد خاتمی امام جمعه تهران هم روز 19 آذر در حاشیه یک همایش با تشبیه فضای مجازی به فضای جنگ نرم گفت این جنگ تمام عیار بوده که در طول تاریخ اسلام بی سابقه است و هدف اصلی آن هم ضربه زدن به اعتقادات جوانان است. در همین رابطه احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم چند روز پیش به مناسبت روز دانشجو به اظهار نظر درباره شبکه‌های اجتماعی پرداخته بود. او با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی مانند آب ویروس دارد گفته بود این شبکه‌ها برای استفاده باید تطهیر شوند و فیلترینگ برای حذف محتوای به گفته او فسخ و فجور آنها لازم است. آقای علم‌الهدا با اعلام اینکه شبکه‌های اجتماعی باید از محتوای فساد خالی باشد گفته بود تا روزی که نمی‌توانیم این شبکه‌ها را تصفیه کنیم با همه نیازی که به آنها وجود دارد نباید اجازه دهیم این آب ویروسدار در اختیار مردم قرار گیرد. از سوی دیگر رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم هفته گذشته به اظهار نظر درباره فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی پرداخته بود. محمد سرافراز در یک نشست اعلام کرد فعالیت بعضی از شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و خدمات رایگان آنها در راستای تحقق اهداف امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی صاحبان آنهاست و این شبکه‌ها با بهره‌گیری از علوم شناختی به گفته او به قصد سلطه بر عواطف، احساسات و اندیشه مردم راه‌اندازی و مدیریت می‌شوند. اما هفته گذشته وزارت ارتباطات بار دیگر برای ساماندهی مصادیق مجرمانه در فضای شبکه‌های اجتماعی از قوه قضاییه مهلت خواسته بود. توی برنامه چارکنج این هفته از باز پس فرستاده شدن یک کتاب امانتی بعد از 65 سال به کتابخانه، فروش کلکسیون نامه‌های عاشقانه مرلین مونرو و تأثیر مثبت وقت گذرانی مردان با همدیگه به دور از همسر و خانواده براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چارکنج رادیو فردا باشید.
در حالی که 140 روز از بازداشت موقت جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران می‌گذرد، خانواده‌اش از وضعیت جسمی و روحی نامناسب او خبر می‌دهند و اعلام کردند بازداشت طولانی عوارض جسمی و روحی بدی بر آقای رضاییان برجا گذاشته است. مهداد قاسم‌فر گزارشی در همین ارتباط تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
خانواده جیسون رضاییان، خبرنگار بازداشت شده روزنامه واشنگتن پست در تهران، میگویند نگران عوارض شدید زندان بر سلامت جسمی و به ویژه روحی او هستند. آقای رضاییان بیش از 140 روز است که در بازداشت به سر میبرد. به گزارش واشنگتن پست، خانواده آقای رضاییان که در آمریکا زندگی میکنند به این روزنامه گفتند که فرزندشان به دلیل وضعیت حبسش دچار عفونت چشم شده است که احتمال دارد به وضعیت بینایش آسیب جدی وارد کند. در این حال به گفته آنان التهاب کشالی ران در این خبرنگار بازداشت شده چنان افزایش پیدا کرده که گاه به سختی میتواند بایستد. خانواده جیسون رضاییان همینطور به روزنامه واشنگتن پست گفتند که او به دلیل شرایط سلولش دچار کمردرد است که بابت آن دارویی دریافت نمیکند. مهناز پراکند، وکیل ساکن نروژ:
در رابطه با زندانیان سیاسی و عقیدتی، مسائل پزشکی و درمانیشون در واقع خیلی با اهمال و با مسامحه توجه میشه بهش و طبق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها مسئولین زندانها مکلف هستند که به وضعیت پزشکی و درمانی متهمین و محکومین توجه خاص داشته باشند و در صورت لزوم اونها رو به بیمارستان‌های خارج از زندان اعزام بکنن.
علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان، به واشنگتن پست گفته است ما هر روز در یک موقعیت جدید قرار داریم. هرگز یک خبرنگار غربی اینقدر طولانی بازداشت نبوده است. این موضوع آثاری ویرانگر بر سلامت جسمی و روان جیسون می‌گذارد. آقای رضاییان در تمام این مدت تنها در روز شکرگزاری که از مراسم تاریخی و ملی آمریکاست اجازه یافته به مادرش زنگ بزند که به گفته خانواده‌اش تمام دقایق این تماس به گریه‌های دو سویه گذشته است. این در حالی است که این خبرنگار برای مدت‌ها اجازه تماس با خارج از زندان را نداشته است. ماری برمر رضاییان، مادر جیسون رضاییان، میگوید سعی کردیم از گذشته و روزهای شکرگزاری قبلی صحبت کنیم اما گریه امانمان نداد. مهناز پراکند، وکیل ساکن نروژ، درباره نگهداری این خبرنگار در بازداشت بدون اعلام جرم و داشتن وکیل و یا دیدار با خانواده اش میگوید:
بعد از این که فردی به مرجع قضایی احضار شد، ظرف 24 ساعت باید اتهام و دلایل اتهام به او تفهیم بشه. ضمن اینکه در رابطه با صدور قرار بازداشت موقت در رابطه با آقای جیسون رضاییان، چون ما هیچی از محتویات پروندهشون نمیدونیم، با توجه به صحبتهایی که سخنگوی در واقع قوه قضاییه گفته، از مواردی که در دادگاه‌های انقلاب مورد رسیدگی قرار میگیره، قرار بازداشتی که صادر میشه، حد اکثر تا 2 ماهه. البته متهم هر ماه یک بار حق داره که به قرارش اعتراض بکنه و در تمام این مدت متهم حق داره که وکیلش رو ملاقات بکنه و تحقیقات در حضور وکیلش صورت بگیره. حق ندارن متهم رو در انفرادی نگه دارن، حق ندارن ملاقات متهم رو با وکیلش قطع بکنن.
جیسون رضاییان در اواخر تیر ماه گذشته به همراه همسرش یگانه صالحی و 2 نفر دیگر بازداشت شد که مدتی بعد همه بازداشت شدگان به جز این خبرنگار واشنگتن پست آزاد شدند. اتهام جیسون رضاییان هنوز مشخص نیست. علاوه بر مقام‌های سیاسی آمریکا، سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی همچون دیدبان حقوق بشر و روزنامه واشنگتن پست هم خواستار آزادی این خبرنگار شدند.
گزارش مرتاد قاسم‌فر را شنیدید. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در خاورمیانه در سفر به سوریه با بشار اسد دیدار کرد. روسیه به تازگی فعالیت‌های دیپلماتیک خود را تشدید کرده تا به گفته مقام‌های این کشور زمینه حل هرچه سریع‌تر بحران سوریه را فراهم آورد. مسکو همچنین برای وساطت میان واشنگتن و دمشق به منظور مقابله با گروه خلافت اسلامی اعلام آمادگی کرده است. با آنا رایسکایا همراه بشیم و گزارشی در همین ارتباط بشنویم.
میخائیل بگدانوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به سوریه رفت. اخیراً مسکو برای میزبانی گفتگو میان دولت و مخالفان سوریه اعلام آمادگی کرد و هدف از سفر بگدانوف به منطقه مذاکره با نیروهای با نفوذ برای تدارک این نشست اعلام شده. در روزهای گذشته او به لبنان و ترکیه سفر و با مقامات این دو کشور، دبیرکل حزب الله و همچنین نمایندگان مخالفان سوری دیدار کرد. بگدانوف در جریان دیدار و گفتگو با بشار اسد نامه ولادیمیر پوتین را به وی تقدیم و بار دیگر بر حمایت تام و تمام روسیه از حکومت سوریه تاکید کرد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، اسد طی این دیدار از سیاست روسیه قدردانی و ابراز امیدواری کرد که تحرکات دیپلماتیک مسکو به بازگشت ثبات در سوریه کمک کند. اخیراً ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه که به ایران سفر کرده بود گفت که دمشق، تهران و مسکو برای حل سیاسی بحران سوریه کوشش میکنند و ایران نیز از ابتکارهای روسیه حمایت میکند. جزئیات این ابتکارها منتشر نشده. الکساندر شومیلن رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو بر این باور است که کرملین در سوریه اهداف غیر از حل مناقشه در این کشور را دنبال میکند.
یست یابنه проявлення участившихся контактов между Россией и
ما اخیراً شاهد افزایش چشمگیر رفت و آمدها میان مقامات روس و نمایندگان کشورهای خاورمیانه بودیم و مسکو هدف از این دیدارها را تقویت محور شرقی در سیاست خارجه خود اعلام کرده. اما معتقدم که هدف تقویت روابط با غرب در مسائلی است که مسکو مطمئن است کشورهای غربی برای حل آنها به مشارکت ما نیاز دارند. روسیه خود را از عوامل کلیدی حل بسیاری از این مسائل جلوه می دهد، اما همزمان در پی ایجاد اتحاد ضد غربی در منطقه است. در حالی که این دو مسیر با هم در تضادند، نمیتوان سیاست مسکو را کارآمد خواند. به ویژه که اسرائیل و اکثر دولت‌های عرب مخالف روابطی هستند که روسیه با سوریه و ایران دارد.
آنی نه رزدیلیت پدخود روسیه که پریبلم سیری نشینی ایران.
روسیه و ایران مهمترین حامیان دولت بشار اسد در جنگ داخلی 3 سال اخیر سوریه هستند که بیش از 200,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته. این حمایت شامل پشتیبانی دیپلماتیک و کمک‌های مالی و تسلیحاتی است. اخیراً رسانه‌های اسرائیلی روسیه را متهم کردند که تسلیحات پیشرفته به سوریه منتقل کرده که بر اساس این گزارش‌ها قرار بود به دست حزب الله برسد و ظاهراً نبودی این محموله هدف حملات هوایی اخیر اسرائیل به خاک سوریه بود. روسیه همواره از ارسال سلاح برای رژیم اسد دفاع کرده، اما درباره همکاری نظامی روسیه و حزب الله گزارش رسمی به دست نیامده. در میان این اتهامات ولری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه غرب را متهم کرد که تلاش‌ها برای سرنگونی حکومت بشار اسد را افزایش داده‌اند.
سازمان ملل‌های متحده و ناتو رسماتروت روسیه فدراسیون به عنوان یکی از اصلی‌ترین ژئوپلیتیک
آمریکا و ناتو روسیه را از اصلی‌ترین رقبای ژئوپلیتیک خود می‌دانند و در کوشش برای تحمیل قواعد بازی مجموع صفر بر ما در پی آنند که مسائل بین‌المللی از جمله در سوریه، ایران و یا اوکراین را به پایانی که صرفاً به سود آنها و به ضرر ماست برسانند. آمریکا در تلاش برای سرنگونی اسد سیاست زمینه قدرت گرفتن حکومت اسلامی را فراهم آورد و در حالی که هدفش در سوریه تغییر نکرده، کمک‌های نظامی به مخالفان و فشار همه جانبه بر دولت این کشور را ادامه می‌دهد.
میخائیل بگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه طی سفر به سوریه به خبرگزاری انگلیسی زبان روسی سپوتنیک گفت که مسکو آماده است بین سوریه و آمریکا برای هماهنگی اقدامات علیه داعش میانجیگری کند. در روزهای گذشته سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که آمریکا از روسیه درخواست وساطت نکرده، اما مسکو همواره واشنگتن را از اقدامات یکجانبه و بدون هماهنگی با دولت بشار اسد برحذر داشته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب برای شنیدن و خواندن گزارش‌های بیشتر از اون چه در این مجله شامگاهی شنیدید و از اونها با خبر شدید، به وبسایت رادیو فردا سری بزنید به آدرس radiofarda.com که هم اکنونی که من با شما صحبت می‌کنم با خبر اعلام نیاز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تأمین بودجه بیشتر برای نظارت بر عملکرد اتمی ایران بروز شده.
رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، در حالی که در تهران ساعت از 19:30 بعد از ظهر 10 ثانیه‌ای هست که گذشته. پایان بخش این مجله خبری، مجله چهار کنجه که به اخبار جذاب و گزارش‌های شنیدنی از گوشه و کنار جهان می‌پردازد. اما پیش از این که به این مجله گوش بکنیم، سراغ خبرها بریم، این بار با جمشید زند که با جدیدترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان در استودیو خبر رادیو فردا است.
با سلام. امروز پنجشنبه مجلس نمایندگان آمریکا لایحه مربوط به هزینه‌های جاری دولت در سال 2015 را به رأی می‌گذارد. مهلت قانونی تعیین شده برای تصویب این لایحه نیمه شب پنجشنبه به وقت محلی است و انتظار می‌رود بیشتر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های مجلس نمایندگان با آن رأی مثبت بدهند. در صورت تصویب بودجه 1100 میلیارد دلاری، دولت آمریکا بدون وقفه می‌تواند تا ماه سپتامبر سال آینده که پایان سال مالی است، هزینه‌های جاری خود را پرداخت کند. تعدادی از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات مخالف این لایحه هستند و می‌گویند برخی از متمم‌های اضافه شده با آن ممکن است در آینده به بحران اقتصادی دیگری منجر شود. بانک مرکزی روسیه روز پنجشنبه برای مبارزه با تورم و حمایت از ارزش روبل نرخ بهره را افزایش داد و به 10.5% رساند. به گزارش خبرگزاری‌ها، ساعتی پس از اعلام نرخ بهره جدید، قیمت روبل باز هم کاهش یافت و به بیش از 55 روبل در برابر یک دلار و نزدیک به 69 روبل در مقابل یک یورو رسید. ارزش روبل واحد پول روسیه از ابتدای سال میلادی جاری تا به حال حدود 40% کاهش یافته است. به پیشبینی بانک مرکزی روسیه، نرخ تورم در این کشور تا پایان سال جاری میلادی به 10% خواهد رسید. بر اساس این پیشبینی، اقتصاد روسیه تا سال 2016 در حالت رکود باقی میماند. مقامات ایران اعلام کردند که تردد زائران اطباء در مرز مهران به حدی است که دیگر امکان پذیرش در این مرز وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا روز پنجشنبه گفت در مرز مهران وضعیت بسیار نامناسب است و همکنون در این مرز به دلیل عدم امکانات در عراق امکان پذیرش نداریم. وی از زائران خواست برای رفتن به عراق به این مرز مراجعه نکنند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر حج و زیارت ایلام گفت شماری از زائران به دلیل نبود امکانات جابجایی برای سفر به کربلا در حال بازگشت به ایران هستند. به گفته وی، شمار تردد زائران از مرز مهران در یک روز نزدیک به 200,000 نفر بوده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تاکنون نزدیک به 1,300,000 نفر از ایران برای شرکت در مراسم اربعین از مرزهای خاکی، هوایی و دریایی وارد عراق شدند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت آژانس برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به 4,600,000 یورو بودجه نیاز دارد. آقای آمانو روز پنجشنبه در نشست ویژه شورای حکام آژانس سخن می‌گفت. به گزارش خبرگزاری‌ها، این نشست برای بررسی نیازهای مالی آژانس تشکیل شده بود. یک کمیته تحقیق مجلس سنای استرالیا در گزارش خود که روز پنجشنبه منتشر شد، دولت این کشور را به سهل‌انگاری در حفاظت از پناهجویان در جزیره مانوس و در نتیجه نقض حقوق بشر متهم کرد. در جریان شورش‌های ماه فوریه گذشته در اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس یک پناهجوی 23 ساله ایرانی به نام رضا براتی کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز در این گزارش آمده است که به دلیل انتقال سریع پناهجویان به این جزیره فاقد امکانات و بلا تکلیفی آنان وقوع چنین شورشی کاملا قابل پیش بینی بود. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که گروه‌های جهادی اسلام‌گرا تنها در ماه نوامبر بیش از 5000 نفر را در سراسر دنیا کشتند و اکثر این قربانیان غیر نظامی و مسلمان بودند. بر اساس این تحقیق در ماه نوامبر روزانه به طور متوسط 168 نفر قربانی جنایت گروه‌های جهادی شدند. این تحقیق توسط مرکز بین‌المللی مطالعات افرادگرایی و بی بی سی انجام شده است.
سپاسگزارم از جمشید زند. آنچه شنیدید مهمترین و جدیدترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان بود، اما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و در نظرخواهی مشارکت بکنید که این بار در مورد امکان خرید سربازی از شما پرسیدیم، اینکه تحت هر شرایطی آیا موافق هستید، گاهی اما نه همیشه، یا در هر حال مخالفید. تا اینجای کار نزدیک به 50% از کسانی که توی این نظرخواهی شرکت کردن تحت هر شرایطی موافق خرید خدمت سربازی هستند. اما اگر علاقمند موسیقی به ویژه موسیقی پاپ و به خصوص از هواداران شهرام شب‌پره هستید، با خبر باشید که خواننده محبوب شما امشب میهمان برنامه فرداهنگ رادیو فرداست که از ساعت 8:30 تا 10 شب به وقت تهران پخش میشه.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه احسان عابدی منو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
حکومت کره شمالی به مردم این کشور دستور داده که تمام کسانی که همنام رهبر این کشور هستند و اسمشون کیم جونگ اون هست باید به فکر اسم دیگه‌ای برای خودشون باشن. گرچه اینطور که رویترز گزارش داده این ممنوعیت در کره شمالی مسبوق به سابقه هم هست و استفاده از اسامی دو رهبر قبل این کشور آسیایی برای بقیه شهروندان این کشور ممنوع بوده. به این ترتیب نه تنها بچه‌های تازه به دنیا اومده حق استفاده از اسم کیم جونگ اون رو ندارن، بلکه اونایی هم که تا به حال با این اسم شناخته می‌شدن باید اون رو عوض کنن. به گفته یکی از مقام‌های دولتی کره جنوبی، اسم کیم جونگ اون تو کره شمالی اسم متداولی هست.
نسخه ای از کتاب برباد رفته نوشته ی مارگارت میچل نویسنده آمریکایی بیش از نیم قرن برباد رفته بود و امانت گیرندش اون رو به صاحب اصلیش بر نگردونده بود. کتابخونه یک دبیرستان در ایالت واشنگتن آمریکا بعد از 65 سال کتابی رو که در آخرین سال جنگ جهانی دوم به یکی از دانش آموزانش امانت داده بود پس گرفت. از اونجا که کتاب برباد رفته همچنان مشخصات کتابخونه اصلی رو با خودش همراه داشت، وقتی که فرزند امانت گیرنده این کتاب رو در بین لوازم پدرش پیدا کرد، تصمیم گرفت که اون رو به صاحب اصلیش برگردونه. در عوض کتابخونه هم از دریافت جریمه دیر کرده حدوداً 475 دلاری امانت گیرنده صرف نظر کرد. البته باید اضافه کرد که ارزش این نسخه از کتاب برباد رفته بعد از 65 سال از انتشار اون حالا به حدود 350 دلار رسیده.
یه شرکت نانوایی و قنادی تو ایتالیا چند سالیه که توی زندان‌های ایتالیا برای خودش جایی باز کرده. زندانی‌ها توش کار یاد می‌گیرن، از لحاظ روانی آرامش پیدا می‌کنن و نتیجه‌اش هم اینه که بعد بیرون رفتن از زندان اعتماد به نفس بالاتری دارن. بر اساس گزارشی که رویترز نوشته، پاستی سری جیوتو تنها نانوایی شیرینی‌پزی توی ایتالیا هست که توی زندان شعبه داره. این شرکت میگه که آمار تکرار جرم بین زندانیایی که برای این قنادی کار میکنن به طور چشمگیری پایینه و بین 1-2% فقط هست، در حالی که بیشتر از 70% مجرمان توی ایتالیا بعد ترک زندان بازم به ارتکاب جرم دست میزنن؟ تمایل به تکرار جرم از مشکلات عمده تو ایتالیاست و زندان‌های این کشور از بقیه کشورهای اروپا پرجمعیت‌تره و به همون نسبت هم خرج بیشتری رو روی دست دولت میذاره. به گفته یک استاد جرم شناسی در دانشگاه ساپینزای روم، کار و فعالیت‌های خلاقانه بهترین راهکار برای جلوگیری از بازگشت دوباره مجرمان به طرف ارتکاب مجدد جرم هست.
خطوط هوایی لوفتانزا از این هفته اعلام کرد که به زودی اجازه میده که شاهین ها همراه صاحبانشون وارد هواپیما بشن. البته برای اینکه این شاهین ها در طول پرواز صندلی ها، کف پوش یا دیوار توی هواپیما رو آلوده نکنند، باید در محفظه ویژه‌ای قرار بگیرند. اونطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، این خط هوایی آلمانی فعلا در مرحله طراحی محفظه مخصوص برای این پرنده شکاریه. لوفتانزا دلیل این تصمیم رو محبوبیت زیاد پرورش شاهین در بین مردم خاورمیانه اعلام کرده. بد نیست بدونید که بیشتر خطوط هوایی دنیا اجازه میدن که سگ و گربه های خونگی به شرط محصور بودن توی یک جعبه و سنگین تر نبودن از 9 کیلو زیر صندلی صاحبشون توی هواپیما قرار بگیرند. البته پروازها از مبدأ یا به مقصد بریتانیا با محدودیت‌های بیشتری مواجهند و حیوانات خانگی فقط به وسیله شرکت‌های حمل و نقل مخصوص جابجا می‌شوند. ضمن اینکه یه سری آزمایش‌ها از جمله آزمایش خون و بیماری هاری هم روی اونا باید انجام بشه. البته گاه پیش میاد که مسافرها به این مقررات اعتنا نکنند. سال گذشته میلادی یکی از مسافرهای خطوط هوایی ایزی جت بریتانیا توی هواپیما از توی ساک دستیش یه مار خونگی بی خطر در آورد. میشه حد زد که مسافرهای شوکه شده چه عکس العملی نسبت به این حیوان خونگی غیر معمول نشون دادن.
مجموعه ای از نامه های عاشقانه مریلین مونرو به نام اسناد گم شده اخیراً در حراج بیورلی هیلز به قیمت حدود 78,000 دلار فروخته شد. مریلین مونرو هنرپیشه و خواننده پرآوازه آمریکایی که بیش از نیم قرن از مرگش گذشته سه بار ازدواج کرده بود و در سال 1962 میلادی در 36 سالگی با خوردن مقدار زیادی قرص آرام بخش خودکشی کرد. مرلین موطلایی که به عنوان یکی از سمبول‌های جذابیت جنسی تو دنیا معروفه تو فیلم‌های مختلفی بازی کرد، از جمله فیلم معروف بعضیا داغش رو دوست دارن ساخته بیلی وایلدر یا فیلم الماسا بهترین دوست دخترند.
به تازگی بزرگترین مرکز خرید اروپا در موسکو پایتخت روسیه افتتاح شد. مساحت مرکز آویا پارک 36 برابر یک زمین فوتبال دارای 80 رستوران، بیش از 500 مغازه و 17 سالن سینماست که 4000 تا تماشاچی رو این سالن ها میتونن توی خودشون جا بدن. افتتاح چنین مرکز خرید عظیمی در حالی اتفاق میفته که اوضاع اقتصادی روسیه مناسب نیست و ارزش روبل واحد پولی این کشور رو به کاهش گذاشته. اینطور که روزنامه گاردین گزارش داده، عملیات ساخت و ساز این مرکز از سال 2012 میلادی یعنی 2 سال قبل شروع شده و محلی که برای ساختن مرکز خرید آویا پارک در نظر گرفته شده در واقع محل برگزاری جشن بازپسگیری منطقه کریمه از امپراتوری عثمانی در دوران حکم روایی کاترین کبیر امپراتوریس قرن 18 روسیه است.
دانشمندای آلمانی با انجام یک پژوهش ثابت کردند که معاشرت مردان با همجنساشون باعث میشه که میزان استرس تو اونها کم بشه. محققای دانشگاه گوتینگن آلمان این تحقیقات را روی گونه‌ای از میمون‌ها با رفتارهای اجتماعی مشابه انسان‌ها انجام دادن و مشاهداتشون نشون داده که میزان ترشح استرس میمون‌های نر تو زمان معاشرتشون با جفت ماده یا اعضای خانوادهشون بالا میره، در حالی که کنار همجنساشون آرامش بسیار بیشتری دارن. به گفته یکی از محققان دست اندرکار این پژوهش، میمون‌های نر با ایجاد روابط دوستانه استرس‌های روزمره رو از خودشون دور می‌کنن. روزنامه دیلی تلگراف تو این گزارش نوشته که نتیجه این تحقیق به زودی تبدیل به دستاویزی برای مردم خواهد شد.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
آلودگی محیط زیست میتونه هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم تاثیر بذاره روی افسردگی.
تمام مراجع تعقیب شکار تفریحی و حرام اعلام کردن، اما این که سازمان حفاظت محیط زیست بخش اساسی داره مجوز صادر میکنه، از شگفتیایی که حالا ما جوابی نتونستیم باش پیدا کنیم.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.